لطف کنید به رساله پولس رسول نگاه کنید و فصل اول، و در این فصل دو آیه است که به اونها میخوایم دقت کنیم امشب. و موضوع بشارت این امشب این است که از رهایی یافتن از تاریکی، رهایی از قدرت تاریکی. پس لطف کنید به رساله کلسیان نگاه کنید، فصل 1 و آیه 13: زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. پس دوستان عزیز، خواهران و برادران گرامی، این انجیل خداوند ما عیسی مسیح است. این انجیل ارزشمند خداوند است که از خدای پر فیض، خدای پر رحمت، خدای متعال به ما میرسه. این که در آیه 13 و 14 موضوعی که بهش اشاره شده، واقعا این طلاست. واقعا در اینجا برای جان ما طلا وجود داره. این به ما میگه که در این آیات که خداوند برای جانهای نیازمند چه کاری انجام داده. برای من و شما، اگر میخواد خدا رو بشناسید، با اون مشارکت داشته باشید، اگر میخواد گناهان شما بخشیده بشه، همه اونها در اینجا هست. کلسیان فصل 1 آیه 13 و 14. اما در این آیات شما همچنین در میابید که رستگاری که توضیح داده شده تعریف میشه و میبینیم که به این کمال میرسه، توضیح داده میشه و همچنین به ما معرفی میشه و همه اینها در این آیه دیده میشه، برای این دو آیه که به اونها نگاه میکنیم. و همچنین این آیه به ما پاسخ میده که ما چگونه میتونیم خداوند رو خوشنود سازیم، چگونه من میتونم در نزد خدای قدوس پذیرفته بشم. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند قدوس و پاک هست، اما ما گناهکاریم، ما شریریم، ما موجودات بی خطایی نیستیم. دوستان عزیز، گناه ما رو نابود ساخته، نه تنها ذهن ما رو بلکه دلهای ما و اراده ما رو کاملا کثیف ساخته، از موی سر تا انگشت پا کاملا توسط گناه آلوده شده. و چگونه امکان داره که من خدای قدوس، خدایی که من رو طراحی و خلق کرده، او رو خوشنود سازم، چگونه با این خدای قدوس مشارکت داشته باشم؟ اما پولس رسول واقعا مثال بزرگی است که ما چگونه دریابیم که خداوند برای گناهکاران چه کار میکنه. در این فصل دو مرتبه پولس رسول وقتی که راجع به این رهایی از گناه صحبت میکنه که چگونه خداوند ما را نجات میده از زنجیرهای گناه، این خدا را شکر میکنه. امروز ما صحبت کردیم یکی از جنبه ها در فصل 3 است که او میگه من خدا را شکر میکنم، و موضوع دوم این است که اون 5 مرتبه در این رساله پولس رسول یادآور میشه که ما خدا را شکر بگیم. و در آیه 12 چنین میخونیم: پدر را شکر گویید. چرا؟ زیرا شما رو رستگار می سازه، به خاطر اون کار عظیمی که خداوند در دل ما انجام میده تا ما رو رها کنه، تا ما رو آزاد کنه، تا زنجیرهای گناه و اسارت رو از پای ما باز کنه و خطایای ما رو ببخشایه. اما قبل از اینکه به این آیات دقت کنیم، ضرورت داره که به یادآور کنیم که در این آیات نه تنها رستگاری تعریف شده و پاسخ میده که ما چگونه میتونیم خدا رو خوشنود سازیم، بلکه پولس رسول همچنین قیاس میکنه. در اینجا قیاسی هست که بین دو وضعیت خاص، دو شرایط خاص، دو ملکوت خاص، بین دو شخص، و من میتونم واقعا به شما این دو موضوع رو نشون بدم. یک تناقضی هست، یک قیاسی هست بین شیطان که پادشاه هوا هست، و کتاب مقدس به ما میگه اون هوا رو در اختیار، اون پادشاه هوا هست، این قدرتی در حضور خدا نداره، خداوند قادر متعال هست. اما این گونه است که در کلام او رو پادشاه هوا میخونن، اما او در تضاد و در جدال است با خدای واقعی، با پسر خدای واقعی. و همچنین قیاسی هست، تضادی هست بین نور و تاریکی. تاریکی یعنی چی؟ یعنی شیطان، یعنی جهنم، یعنی بیچارگی، یعنی بدبختی، یعنی زلالت، یعنی شیطان. و همچنین میبینید که قیاسی هست بین دو پادشاهی، پادشاهی شیطان، پادشاهی شرارت. دوستان این وقتی که ما صحبت میکنیم راجع به شیطان، من دچار تخیل و خیالات نشدم و که میگن فلانی شیطان رو میبینه همه جا، اما چیزهای خوبی در دنیا هست. اما بیاد داشته باشین بین شرارت و شیطان و پادشاهی ملکوت خداوند ما عیسی مسیح جدال هست. ما وقتی که راجع به پادشاهی تاریکی و ظلمت صحبت میکنیم که در تضاد با پادشاهی نور هست، همچنین تضاد و پادشاهی از بین این دو پادشاه، یکی از اونها یک دیکتاتور هست، یکی از اونها یک دیکتاتور جبار هست، یکی از این پادشاه واقعا هیچ لطف و رحمتی نداره، فقط اون بدی و شرارت میکنه. به همین دلیل در یوحنا فصل 8 فصل 8 به اون میگن پدر دروغ، فقط دروغ میگه به شما و دروغ رو مصلحتی میسازه. اما دیگر پادشاه، دیگر پادشاه محبت هست، پر از زحمت هست، پادشاهی که پر از لطف هست، قابل پرستش و ستایش هست، که میخواد نیکی کنه، میخواد به ما یاری بده. او احساس همدردی میکنه در وضعیتی که ما هستیم، او نمیخواد که ما در اون وضعیت بیچارهی که داریم و در این دنیا برای خودمون زندگی کنیم. همه اینها در این دعایه به اونها اشاره شده. اما دوستان عزیز، یک جنگ در حال انجام هست و اگر شما کتاب مقدس رو نخونده باشین و علاقه به مسائل نداشته باشین، ممکنه از اون آگاه نباشین. اما نباید خودمون رو گول بزنیم. یک جنگ روحانی وجود داره و میخواد روح ما رو اسیر کنه و ما رو از خدا دور سازه. و ما رو در چه حالتی نگاه داره؟ در تاریکی کامل. و این واقعیت هست و این یه داستان و افسانه نیست که ما اون رو بسازیم، این حقیقتی هست. به همین دلیل این آیه به ما میگه ما را از قدرت تاریکی رهانیده. پس هر لغت در این دعایه واقعا مهم هست و امید داریم که این دعایه به ما نشون بدن که ما چگونه میتونیم از این تاریکی و از این اسارت زنجیر فرار کنیم و نور شگفتی رو که در مسیح هست و در خداوند هست و از طریق مشارکت با او هست دریابیم. و اولین نکته که میخوام به شما اون رو نشون بدم در این هست: قدرت تاریکی. چیزی که آیه 13 به ما میگه، تاریکی قدرت داره. دوستان به مملکت اسلامی ایران نگاه کنید. امیدوارم که واقعا اینو من با احساس همدردی میگم، امیدوارم واقعا هر یک از شما که در اینجا هستن کتاب مقدس رو خونده باشید. حتی اگر مسیحی نیستید، کتاب مقدس یک کتابی است که فقط حقیقت رو به ما میگه. او به ما چیزهایی رو میگه که ما دوست نداریم بشنویم بدون اینکه اونها رو لاپوشانی کنیم. میدونی که از این حقایق که کتاب مقدس به ما میگه چی هست؟ این جهان تحت اسارت تاریکی است و ما میتونیم دلایل فراوان بیاریم و آیات فراوانی بیاریم. در اشعیا فصل 60 به ما میگه تمام جهان، نه فقط جزئی از اون، در تاریکی هست. دوستان عزیز، ما راجع به مسائل روحانی صحبت میکنیم. راجع به مسائل روحانی است که ما میگیم یوحنا فصل 3 آیه 19 خداوند ما عیسی مسیح گفت نور آمد اما انسان تاریکی رو داشت. چرا؟ میدونید؟ البته اگر واقعا نمیخواید مسیح رو بشناسید، همین آیه به شما میگه شما نمیخواید به مسیح بیاید، زیرا نمیخواید شرارت شما دیده بشه و مکشوف بشه. به همین دلیل شما دوست دارین همون شرایطی که هستین و در گناه ها مخفی خود و به نحوی که دوست دارین زندگی کنید باشید. ما روح داریم دوستان عزیز و این روح نیاز داره که آزاد بشه. اول یوحنا فصل 1 آیه 15 میگه تمام جهان تحت شرارت هست. و افسسیان فصل 5 پولس رسول میگه، پولس خداوند میگه ما فرزندان تاریکی بودیم، ما در تاریکی بودیم. پس بدون مسیح، من واقعا با احترام میگم، اگر شما خارج از مسیح هستین و به او ایمان نجات بخش ندارید، شما در تاریکی کامل هستید. بله شما میتونید ببینید، شما احساسات دارید، شما احساسات خوبی ممکنه داشته باشین، شما ممکنه وضعیتتون در زندگی خوب باشه، اما از نظر روحانی و از نظر رابطه با خدای واقعی شما در تاریکی هستید. وقتی که پولس راجع به تاریکی صحبت میکنه، او کسی هست که نمیگه شما در تاریکی هستین و من در روشنایی، نه، او میگه ما را از قدرت تاریکی رهانید. او خود رو شامل میسازه در این آیه رومیان فصل 3 آیه 33 چنین میگه، کتاب مقدس میگه که همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر آمدند، هیچ کس بدون گناه نیست، هیچ کس معصوم نیست، هیچ امامزاده معصومی وجود نداره، همه ما گناهکار هستیم و در جهانی زندگی میکنیم که پر از گناه است. به همین دلیل ما نیاز داریم که آزاد بشیم از اسارت گناه و تاریکی، علارغم همه دروغهایی که به ما میگه، علارغم نورهایی که در خیابان هست و روشنایی و تکنولوژی هست و کارهایی که انجام میدن و نمیدونم. ما در یک دنیای تاریک هستیم و من واقعا نمیخواد اینو به شما توضیح بدم. شما میتونید هر روز ببینید، شما فقط اخبار رو نگاه کنید و این دائم راجع به شرارت و زلالت آدمی هست که چگونه پر از جنگ و خشونت هست دل آدمی. پس دوستان عزیز، فراری از این حقیقت نیست، ما جزوی از این تاریکی هستیم و نیاز داریم تا رهایی یابیم و از شرارت ها، از گناهانمون که در ما رو به اسارت کشید، از طغیان علیه خداوند، که ما فقط به این دنیا توجه میکنیم. بسیاری از مردم هستند که فقط برای حال زندگی میکنن، اما کتاب مقدس به ما میگه که ما حیوان نیستیم، ما اینجا نیستیم که فقط این دنیای حاضر رو لذت ببریم، بعد از این حیاتی وجود داره و کتاب مقدس میگه برای هر کس مقدر داشته شده تا بمیره و بعد از مرگ مجازات، مکافات هست. ما باید به حضور خدا برسیم. من اینو نمیگم تا شما رو بترسونم، اما این حقیقتی هست. ما این رو میدونیم از طریق کتاب مقدس، از طریق کلام خداوند. گناه یعنی این که ما به هدف نمیزنیم، یعنی این که ما آلوده شدیم، یعنی ما در تاریکی هستیم، یعنی ما در اسارت هستیم، یعنی ما بنده گناه هستیم. این چیه که گناه به ما انجام میده و ما رو از خدا دور میسازه، اما خداوند قدوس هست، خداوند متعال هست، خداوند محبت هست، خدای واقعی. تنها کتابی که به شما میگه که خدا محبت هست کتاب مقدس هست. شما کتاب ادیان دیگر رو نگاه کنین، اون به شما چنین چیزی رو میگه. تنها کتابی که به شما میگه خداوند محبت هست و کاری برای نجات شما از تاریکی انجام داده کتاب مقدس هست. اما اینکه ما در تاریکی باشیم، یعنی اینکه ما در جهالت هستیم، اینو من با احتیاط میگم. وقتی که میگم ما در جهالت هستیم، امروزه بسیار از ما مدارک داریم از دانشگاه و دکترا هستیم و غیره، اما چیزهای اساسی را که ما چرا در این دنیا هستیم، به چه سو میروم، آیا خدایی وجود داره، آیا من باید به او حساب پس بدم، بعد از مرگ چه روی خواهد داد، اینا سوالای اساسی است. شما وقتی این رو از مردمی که پی اچ دی دارن یا استاد دانشگاه هستن در این کشور غرب بپرسیم، اونا میگن نه، ما موجوداتی هستیم که تکامل یافتیم و به تدریج تبدیل شده به انسان و اینجا وقتی که بمیریم تبدیل میشیم به هیچ. اما حتی طبیعت به ما میگه که مرگ پایان همه چیز نیست، بعد از مرگ حیات هست و رستاخیز هست. کافی است راجع به اون چی که گفتیم، اما حالا برگردیم به همین آیه که ما کمک میکنه که بفهمیم هدف ما از چیست، چرا به این دنیا آمدیم و به کجا میرویم. پس ما نیاز داریم تا رهایی یابیم. چرا؟ چون در تاریکی هستیم. و نکته دوم در همین آیه 13 است، زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده. میدونید این در گذشته است، این چی است که خداوند انجام داده، ما فقط اون رو میپذیریم و از اون لذت میبریم، زیرا این هدیه است به ما داده میشه. اما این کلمه که اینجا میخونیم که ما را رهانیده و آزاد ساخته، این کلام شگفتی آوره، زیرا در لغات یونانی این کلام به این معنی است که نجات یافته، از یک وضعیت خطرناک بیرون کشیده شده، گویی که از یک تله گیر افتاده و بیرون کشیده میشه، و این لغتی است که میتونه استفاده کرد، رهانیده. اما ما چنان در اسارت گناه افتاده ایم که واقعا خداوند باید بیاد ما را از این زنجیرها رها کنه. من میخندم زیرا بعضی از مردم هستن که میگن من هر وقت که دلم خواست دست از گناه میشورم و توبه میکنم. مردم سال نو میشه و تصمیم میگیرن و بعضی ها به من میگن من سال 2017 تصمیم میگیرم مسیحی بشم، آدم خوبی شم، تصمیم میگم این کار رو نکنم، اون کار رو نکنم. اما این فریب دوستان، شما به خودی خود امکان نداری که از این شرارت رو به طور کامل از بین ببرین، زیرا این زنجیرها بسیار محکم است و این پادشاه تاریکی قدرتش از من و شما بسیار بیشتره و مگر اینکه با قدرت روح القدس از دست اون نجات پیدا کنیم به یاری خداوند ما عیسی مسیح از طریق کاری که بر روی صلیب انجام داده. پس این به دست ما نیست که تصمیم بگیریم خودمون انسانهای بهتری کنیم و اخلاقی بشیم و غیره. مردم فکر میکنن که آزاد شدن یعنی که هر جوری دوست دارن زندگی کنن و مستقل از خدا باشن. میدونی این که شما از مستقل از خدا باشین به چه معناست؟ وقتی که شما مستقل از خدا این، شما اسیر شیطان و نفس خود و این دنیا هستید و اسیر هوای نفسانی خود و افکار خود هستید و حتی نمیدونی کجا دارید میرید و قدرتش رو نداری تا از اون شرایط بیرون بیاید، از اون تاریکی که شما رو فرا گرفت. اما خداوند ما عیسی مسیح میتونه این کار برای شما انجام بده، زیرا از آسمان به زمین آمد، تناسخ یافت و بر روی صلیب مجازات شد و به محض این که نور انجیل در دل ما قرار میگیره، میدونه چه اتفاق میفته؟ تاریکی خارج میشه، تاریکی بیرون میره، روشن میشه، ذهن ما منور میشه و این تاریکی بیرون انداخته میشه. میدونی تاریکی نمیتونه در مقابل نور مقاومت کنه. اینو شما به خونه برید میبینید، به محض اینکه کلید رو بزنید چراغ روشن میشه، تاریکی از بین میره. این کاریه که انجیل انجام میده و این کار باید برای ما رخ بده. حالا قدرت تاریکی ما نیاز داریم که از اون راهایی یابیم و خداوند ما این کار رو انجام میده. آیه 13 نگاه کنید، زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. این کاری که خداوند انجام میده و ما قادر به انجامش نیستیم و این لازم نیست که من اون رو تفسیر کنم برای شما. ما منتقل میشیم از شرایطی که هستیم به این معناست، یعنی جا به جا میشیم از یک مکان به یک مکان دیگر، به این منظور که شما آزاد بشین و رها بشین و نجات پیدا کنید. یک انتقالی باید صورت بگیره، باید یک مأموریتی رخ بده و شما جا به جا بشین از شرایطی که هستیم. و میبینید وقتی کسی که جا به جا میشه، اون منتقل میشه از یک شرایط، از یک مکان به جای دیگه. من راجب مکان زمینی صحبت نمی کنم، بلکه راجب مکان روحانی صحبت میکنم. کسی که نجات پیدا میکنه، این از حیطه تاریکی و از اسارت شیطان و گناه به مکان دیگه منتقل میشه، به یک پادشاهی دیگه منتقل میشه. و ما توضیح میدیم که این مکان چی هست که خداوند ما رو به اون میآوره و ما رو به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است و این پادشاهی از نور هست، از محبت هست و این پادشاهی پسر عزیز خداوند، خداوند ما عیسی مسیح. و این کار برای ما صورت میگیره زیرا خداوند ما عیسی مسیح این کار رو انجام داد. پس تحول روحانی باعث میشه که وضعیت ما کاملا تغییر پیدا کنه. رستگاری یک انتقال عظیم است از یک شرایط به شرایط دیگه. وقتی که شما به نزد مسیح میایید، به نزد نور میایید، یه اتفاق عظیم برای شما میفته. شما منتقل میشید از یک مکان، از یک شرایط، از زلالت به روشنایی و به نیکی، از بدبختی به نجات و خوشبختی، از مرگ به حیات جاودان، از اسارت به آزادی پسران خداوند، از جهنم به بهشت. و بار دیگر اگر شما اومدین به این جلسه و شما به دین دیگه اعتقاد دارید، بدینید ایمان مسیحی چنان که در کتاب مقدس منو میگه تنها ایمانی هست، تنها دینی هست که به شما میگه، به شما یقین میده که بعد از مرگ به کجا خواهید رفت وقتی که در این دنیا زنده هستید. ادیان دیگه به شما میگن شاید وقتی که مردین الله دلش خواست تصمیم گرفت، هیچ کس نمیدونه. اما در اینجا به شما یقین داده میشه اگر ایمان بیارید خداوند شما رو منتقل میسازه در همین زمان وقتی که زنده هستین به ملکوت خود، و اکنون وقتی که زنده نفس میکشید در این جهان هستید، حتی قبل از اینکه بمیرید یقین دارید که شما وارد ملکوت خداوند خواهید بود و تا بعد در اونجا خواهید بود. پس خداوند به کسی مثل ما نظر کنه، این واقعا شگفتی آوره. مسیح
اون بهای عظیم رهایی ما رو بروی سری پرداخت کرد. ما واقعا وقت کوتاهی داریم که راجع به این چند آیه صحبت کنیم. واقعا شگفتی آوره که کسی مثل من و شما، نه تنها من و شما بلکه میلیون ها نفر، شاید بیلیون ها نفر که وقتی مسیح اعتماد کردن و از این دنیا رفتن، اکنون با خدای واقعی هستن در ملکوت او و از مناظر و از لذات عظیمی لذت میبرن، چیزهایی که واقعا قابل توصیف نیست در این جهان. آنها در آنجا با مسیح هستن، خدا رو میبینن، او رو خدمت میکنن و روز و شب او رو میبینن و با او مشارکت دارن. حالا آیه 14 رو در پیش داریم. 4 کلمه در اینجا هست که برادران عزیز، خواهران عزیز، اگر شما هنوز مسیحی نشدید، 4 کلام است که به شما کمک میکنه تا دریابید که واقعا مسیح چه کاری رو انجام داده تا شما رو نجات بده از دست گناهانتون. و هر یک از این کلمات واقعا میشه یک موعظه راجع به اونها کرد. اینا بسیار شگفته که راجع به اونها صحبت کنید. با آیه 14 نگاه کنید. اولین نکته این است که رهایی یا فدیه، این لغت عالی هست که در واژه یونانی هست، به معنای رهانیدن بردگان اسیر با پرداخت یک بها. میدونید بدون مسیح، وقتی شما خارج از مسیح هستین، شما در تاریکی هست، شما در اسارت هستین، شما برده این، شما در زنجیر هستین. اما اکنون با فدیه، با رهایی، اتفاق عظیم میفته. این هرچند واژه‌ای که بسیار به کار رفته در یونانی، این واژه‌ای هست که واژه تجاری هست و در زمان انجیل این واژه به کار میرفت، همیشه راجب بردهداری بود. و این چه بخوای چه نخوای، مطابق کتاب مقدس، اگر شما به مسیح ایمان ندارید، شما یک برده هستید، برده خودتون، برده خدای ناشناخته، برده اراده خودتون و اعمال خودتون. اما یک چیه عظیمی قرار رخ بده برای یک برده تا آزاد بشه. در عهد قدیم، در عهد جدید، برای اینکه برده آزاد میشد، یک بها باید پرداخته میشد تا او بازخرید بشه. و میبینید کسی که واقعا در بازار برده فروشه است و زنجیر بشه و میخوان او رو بفروشن به عنوان برده، هیچ قدرتی نداره، این خودش نمیتونه خودشو آزاد کنه. به همین دلیل من و شما قادر نیستیم خودو آزاد کنیم و خود رو نجات بدیم، و کسی باید بیاد تا ما رو رها کنه و بهای رهایی ما رو بپرداخت. و حد بزنید چه کسی این کار انجام؟ خداوند ما عیسی مسیح که او قادر متعال هست، تناسخ یافت و بهای کامل رهایی ما رو پرداخت کرد تا بلافاصله ما رو آزاد گردانه. بلافاصله، به محضی که شما توبه میکنید و مسیح ایمان میارید و به او اعتماد میکنید که او بر روی اون صلیب برای گناهان من مرد، اونجا که خونش ریخته شد، کتاب مقدس ما میگه بلا فاصله ما از ملکوت تاریکی به ملکوت پسر عزیز خداوند منتقل میشیم، به خاطر کاری که مسیح انجام داد. و در لغت انجیلی به ما گفته میشه که در روی آن صلیب یک معامله صورت گرفت. معامله این بود که مسیح جای ما رو گرفت، به نمایندگی ما، مجازات ما رو بر خود متحمل شد، تمام اونها رو، تمام شرارت ها و معاصی ما رو بر خود قرار داد و به علاوه پارسایی خود، مغفرت گناهان رو به ما پس داد، به حساب ما گذارد. پس برای اینکه ما رها بشیم، آزاد بشیم، ما نیاز داریم به این رهایی، نیاز داریم تا این بها پرداخته بشه و مسیح اون رو به طور کامل پرداخته. من نمیتونم بها رو بپردازم، هیچ کس اون رو نمیتونه بپردازه، اما همین آیه به ما میگه که در او از رهایی، یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم، یعنی از طریق خون مسیح هست، خون پسر یگانه زاد ازلی خداوند که بدون گناه هست، و این خون پربهای مسیح هست که ما رو آزاد میسازه. خداوند ما رو نجات نداد با اینکه به ما چیزی بده، بلکه او خود رو به ما داد. بدون ریختن خون، رومیان فصل 9 به ما میگه مغفرت گناهان وجود نداره و مسیح اون بها رو پرداخت و خون خود را بر روی صلیب برای ما ریخت. ما با چیزهای فانی بازخرید نشدیم مثل طلا و نقره. برادران عزیز، تمام اشکهایی که در این دنیا ریخته شده، تمام زاریهایی که تمام مردمان دنیا انجام دادن، خون تمام حیوانات، طلا و نقره، هیچ چیزی قادر نیست تا بهای رهایی یک روح و یک جان رو بپردازه، چه برسه به میلیون ها نفر. تنها یک خون وجود داره. فکر نکنید که کتاب مقدس راجع به خون هست. تنها یک خون است که مهمه و اون خون بره خداست، خداوند ما عیسی مسیح. و این خون بر روی صلیب جلجتا ریخته شد تا بهای رهایی تمام ایمانداران به مسیح پرداخته بشه. هیچ چیز جز خون عیسی مسیح قادر نیست شما رو نجات بده. و نقاط بعدی که اینجا به اون اشاره شده که در او از رهایی یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. آمرزش گناهان، میدونید این گناهان هست، تمام گناهان، کوهی از گناهان که شما داشتید از گذشته، نه تنها گناهان همه، بلکه فقط به گناهان خودتون فکر کنید. وقتی که مسیح اعتماد میکنید و ایمان میارید، شما مغفرت کامل تمام گناهانتون رو دریافت میکنید از طریق خون گرانقدر او، و او بهای عظیم آن رو بر روی صلیب پرداخت کرد. بله دوستان، مغفرت گناهان نتیجه کار مسیح هست و ثمره‌ای است که ما دریافت میکنیم. خداوند گفت من دیگه گناهان شما رو بیاد نخواهم آورد. من و شما وقتی که ایمان میاریم، میدونی وقتی کسی که یک بدی علیه ما میکنه، ما او رو فراموش نمیکنیم. اما خداوند گفت من همه گناهان شما رو از یاد میبرم و شما رو پاک میکنم. و شما وقتی که به حضور خداوند برسید، کامل به نظر میرسید، گویی هرگز گناه نکرده اید، زیرا خداوند شما رو در مسیح میبینه. و تنها این امید و این آمرزش کامل رو کتاب مقدس و کلام واقعی خداوند به ما میده. و ما وقتی که بخشوده شدیم و گناهانمون از میان برداشته شد، ما آرامش داریم و با خداوند به صلح میرسیم و ما به پارسایی میرسیم و خداوند ما رو پارسا محسوب میکنه. نقطه بعدی در همین آیه 14 هست که من در ابتدا به اون اشاره نکردم، که در او از رهایی یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. یعنی در او، یعنی در کی؟ یعنی در خداوند ما عیسی مسیح، یعنی فقط در او، یعنی هیچ کس دیگر. بله ادیان دیگری هست، بدون شک خدایان زیادی هست، ادیان زیادی هست، اما این کلام به ما میگه که در او و تنها در او، یعنی تنها در خداوند عیسی مسیح، خدا انسان، شخص دوم تثلیث، در اوست که شما این نجات رو خواهید یافت. او پیام هست و پیام آور. او خداست، او کاهن اعظم است، او قربانی است، او چی هست که خود رو قربانی میکنه در روی صلیب. پس ما میتونیم نزد او بیان با اطمینان کامل و رستگاری رو به رایگان دریافتی کنیم، زیرا او به جای ما بر صلیب شد و تمام گناهان ما رو اگر به او ایمان بیاریم از میان برداشت. دیگه شما هیچ ترسی نباید داشته باشید، زیرا مرگ مسیح به ما یقین میده، به ما تضمین میده که هر کس که به او ایمان بیاره نجات خواهد یافت. پس با این کلام موعظه رو به آخر میرسونیم. اگر من به مسیح واقعا ایمان بیارم، به من چه به منفعتی میرسه؟ شما اگر نزد مسیح بیاید، آیا شما پول به شما میده؟ آیا سلامت میابید؟ آیا شفا پیدا میکنه؟ آیا کار بهتری میابید؟ نه دوستان عزیز، چیزی بسیار فراتر از اونها. اگر شما نزد مسیح بیاید، میدونید این دنیا هیچی نداره به شما بده در قیاس با آن چیزی که خداوند ما عیسی مسیح به شما میده. شما اگر نزد مسیح بیاد و توبه کنید و او اعتماد کنید، به شما حیات جاودان داده میشه، به شما نور داده میشه، ذهن شما منور میشه، به شما محبت داده میشه، محبت خداوند رو تجربه میکنید. اگر همین امشب برید در اتاق و زانو بزنید و توبه کنید، از این ظلمت و تاریکی نجات پیدا میکنید و وارد ملکوت نور و خداوند ما عیسی مسیح میشه. قبل از اون شما فرزند تاریکی هستین، فرزندی که تحت غضب خداوند هستید، فرزندی هستی که تحت محکومیت خداوند هستید. اما وقتی که ایمان می آورید، شما یکی از فرزندان خداوند میشید. به فرزند خواندگی خداوند در میان و وارد ملکوت او میشید. و در آیه 12 به ما شده: پدر را شکر خواهید گفت که شما را از شایسته سهیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو به نور گردانید. اکنون وقتی که ایمان میارم با مقدسین خداوند هستم در ملکوت پسر از او و میراث مقدسین به من داده میشه و من تا به ابد در اونجا محفوظ خواهم ماند. هیچ دین و مذهبی به شما این برکات رو نمیده. اما اگر همین امشب نزد خداوند عیسی مسیح بیایید و توبه کنید و ایمان بیایید، از اون اسارت و زلالت و تاریکی وارد ملکوت روشنایی و صلح و آرامش خواهید شد. این چیزی که کتاب مقدس به ما میگه و هیچ چیز قابل قیاس با پیام انجیل نیست. شما نجات پیدا میکنید، شما گناهانتون بخشوده میشه و منتقل میشید به ملکوت خداوند ما عیسی مسیح. چه خواهید گفت دوستان عزیز؟ چه خواهید گفت؟ شما میگید نه، من به این نیازی ندارم. شما ممکنه بگید من آدم خوبی هستم. بله دوستان، شما نیاز دارید به مسیح. روزی که نزد مسیح میاد، قبل از اون من یک آدمی بودم که پر از گناه و اندوه و قصه، اما وقتی که نزد مسیح میام و اون من رو رها میکنه و به من میگه تو یکی از فرزندان من هستی، اون بار گناه از روی شونه من برداشته شد. اکنون من میدونم که من یه آدم خوبی نیستم، من آدمی نیستم که بهتر از دیگران، من نیاز به مسیح دارم و میگم خداوند عیسی مسیح من رو نجات بده، من رو یکی از فرزندان کن. و وقتی این کار انجام میدیم، خداوند این کار برای من انجام میده و هرگز این عوض نمیشه و خداوند شما رو از ملکوتش خارج نمیکنه. و دوستان عزیز، اینا حقایقه و واقعا باید من و شما رو برونه به سوی ملکوت و اون تخت خداوند تا توبه کنیم و ایمان بیاریم. چه چیزی که مانع میشه نزد مسیح بیاییم؟ از این محبت عظیم چرا ایستاده اید و تعلل میکنید؟ چرا در اون تاریکی و اون ظلمت هستید وقتی که نور هست؟ چرا گرسنگی میکشید وقتی که پر از سفره مسیح، پر از غذای روحانی است؟ چرا در تاریکی هستید و ظلماتید وقتی که نور است در مسیح و نور عیسی مسیح بر شما خواهد درخشید و تاریکی شیطان از دل شما، مهم نیست چه کسی باشید، کودک باشید، بزرگ باشید، وقتی که میایید نزد مسیح از اسارت شیطان و تعالیم شیطانی و خرافات مذهبی نجات پیدا میکنید، رها میابید از قدرت تاریکی. پس نزد او بیایید، خداوند ما عیسی مسیح شما رو نجات خواهد داد. بگذارید تا دعا کنیم. خداوندا پدر آسمانی ما، تو رو شکر میکنیم خداوندا، ما به شگفتی در میاییم که رستگاری هست برای ما و دعای ما این است خداوندا که ما اینها رو فراموش نکنیم و ما نریم و اینها رو از یاد ببریم. خداوندا با رحمت با ما رفتار کن، در دلهای ما صحبت کن با قدرت روح القدس و ما رو یکی از فرزندان خود بگردان تا او رو بشناسیم به عنوان خداوند و نجات دهنده خود. خداوندا در دل تک تک ما صحبت کن و هر یک از ما که در این مکان هستیم، هر کس که این پیام رو گوش میده، تا دریابند که یک راه رهایی و نجات وجود داره و اون تنها از طریق خون با ارزش خداوند ما عیسی مسیح است. تو رو شکر میکنیم برای چنین نجات دهنده، اینها رو در نام او میطلبیم. آمین.